با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید، شنونده خلاصه خبرها و همچنین پس از اون برنامه ساعت 6 رو خواهید شنید. شمار رسمی قربانیان بیماری کرونا در ایران به 44,000 نفر رسید. سه کشور اروپایی از نقض تعهدات برجامی جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کردند. و سرانجام اینکه جایزه کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران به محمد مساعد اهدا شد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو آغاز می‌کنیم با مروری بر آخرین رخدادها در ارتباط با بیماری کرونا در ایران. با اعلام مرگ 479 نفر دیگر از بیماران کووید 19 در ایران، تعداد رسمی قربانیان به مرز 44,000 نفر رسید. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه اعلام کرد که بیش از 13,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در کشور به ثبت رسیده است. بر اساس آمار وزارت بهداشت، تاکنون بیش از 828,000 نفر به این ویروس مبتلا شدند. در هفته‌های اخیر شمار جانباختگان از 400 نفر در روز فراتر رفته است. مقام‌های بهداشتی درباره 4 رقمی شدن شمار مرگ و میر در صورت عدم رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و مقررات وضع شده از طرف شهروندان و مسئولان هشدار دادند. از دیگر سو کمیته امنیتی ستاد ملی مقابله با کرونا روز جمعه در اطلاعیه‌ای پایان محدودیت شهرها را منوط به تغییر وضعیت اعلام کرد. این اطلاعیه با بیان اینکه این طرح شهر محور است، از ادامه فعالیت بقا و اماکن مذهبی مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی قبلی وزارت بهداشت خبر داده است. پیشتر سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفته بود در این دو هفته مراکز مذهبی و فرهنگی تعطیل می شوند و نماز جماعت و جمعه هم تعطیل خواهد شد. این اطلاعیه همچنین از استفاده ماسک در تمامی مراکز عمومی و پرتردد در همه شهرهای ایران به صورت الزامی صحبت کرده است. تعطیلی دو هفته‌ای 150 شهر ایران که شامل 25 مرکز استان می شود از فردا شنبه به اجرا گذاشته می شود. و اما در اروپا، هانس کلوگ مدیر منطقه اروپا در سازمان جهانی بهداشت میگوید در هر 17 ثانیه یک نفر جان خود را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در اروپا از دست می‌دهد. به گفته آقای کلوگ، تاکنون بیش از 15,700,000 نفر در کشورهای اروپایی به ویروس کرونا مبتلا شدند و نزدیک به 355,000 تن در این قاره بر اثر این ویروس جان خود را از دست دادند. مدیر منطقه‌ای اروپا در سازمان جهانی بهداشت افزوده است شواهد نشان می‌دهد بخش‌های درمان کشورهای اروپایی با تکمیل ظرفیت خود مواجهند و به ویژه در فرانسه و سوئیس 95% ظرفیت بخش‌های مراقبت ویژه اشباع شده است. او همچنین گفت بریتانیا و فرانسه از جمله کشورهای اروپایی هستند که با بدترین وضعیت گسترش موج تازه کرونا مواجهند و محدودیت‌ها و قرنطینه سراسری در این دو کشور برقرار شده است. در جمهوری چک هم به دلیل وخامت شرایط ناشی از کرونا موقعیت اضطراری تا ماه آینده ادامه می‌یابد. وزیر دفاع ارمنستان روز جمعه چند روز پس از آتش بس با آذربایجان و عقب نشینی ارمنستان از برخی مناطق قره‌باغ استعفا کرد. داوید تونویان از سال 2018 میلادی عهده‌دار وزارت دفاع ارمنستان بود. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با پذیرش استعفای او در بیانیه‌ای و گارشک هاراتونیان مشاور نخست وزیر را به جای او معرفی کرد. زهراب مناتس کانیان وزیر امور خارجه ارمنستان هم دوشنبه گذشته پس از حدود 2 سال از مقام خود کناره‌گیری کرد. دولت نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان به دنبال پذیرش آتش بس پس از 6 هفته درگیری نظامی با آذربایجان برای کناره‌گیری از قدرت تحت فشار است. هزاران تظاهر کننده هفته گذشته در ایروان پایتخت ارمنستان خواستار کناره‌گیری دولت کنونی این کشور شدند. و سرانجام اینکه آلمان، فرانسه و بریتانیا با انتشار بیانیه مشترکی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نقض تعهدات برجامی جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی شدید کردند. این سه کشور در بیانیه خود ایران را به بازگشت به تعهدات هسته‌ایش مطابق برجام فراخواندند. ساعتی قبل از بیانیه سه کشور اروپایی، کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائمی ایران در آژانس تعیین اولتیماتوم و ابراز نگرانی از فعالیت‌های ایران را غیر سازنده خوانده و گفته بود که چنین اقداماتی لطمه زننده است. در ادامه از شما دعوت می‌کنم همراه ما باشید و ساعت ششم و نیوشا بقراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه. این خودش بی خود.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
درود بر شما. خوشحالم که بخت این رو دارم که یک عصر جمعه دیگر رو همراه شما هستم در ایران یا هر کجای دیگر که هستید. امیدوارم جمعه آرامی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید و ساعات خوشی پیش روتون باشه. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست و شناسه ما در تلگرام @فردگرام.
بنزین الان دیگه آزاد 3 تومن شد.
برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بهشونم گفته بودم به من نمیخواد بگید، خودتون برید برنامه ریزی کنید، منتها قیمت همه چی تو سران سه قوه تصفیه شده.
میکنیم واسه تظاهر کننده هایی که سر کوچمونن، چون قراره پاسوب بمونن سر کوچه، ببریم بهشون بدیم بخورن که گشنه نمونن.
شیراز دکه پلیس راهور، دو تا از ماشینه پلیس آتیش زدن.
این بسیجی ها رو میبینیم با تیر دارن مردم رو میزنن. اصلا هم براشون مهم نیست. ببینیم
همه بدونن، هم دوستان ما هم دشمنان ما، در عرصه جنگ امنیتی دشمن رو عقب زد. همین کارهای این چند روز اینا کارهای امنیتی بود.
با شلیک مستقیم به سر معترضان، به بدن شهروندان، بی پرواتر از همیشه در نمایش خشونتی عریان، با رگبار در خیابان، تک تیرانداز بر بام، ادوات زرهی در جاده و نشان رفتن تصادفی پناه بردگان به نیزار با تیربارهای جنگی، با 1500 کشته به روایت رویترز، آبان 98 برای بسیاری به یک نقطه عطف تبدیل شد، به اون بزنگاه تاریخی که برای خیلی ها یک خط فاصله پررنگ کشید تا گفتمان سیاسی رو دستخوش تحولی بنیادین کنه. تحولی که از سالهای قبل آغاز شده بود، در دیماه 96 بروز و ظهور گسترده یافت و در اون آبان خونین کار رو برای خیلی ها یک سره کرد. یک سال پیش در چنین ساعتی، بعد از سرکوب خونین اعتراضات و پس از حدود 100 ساعت قطعی کامل اینترنت بود که دسترسی در بعضی نقاط ایران به صورت پراکنده و بسیار محدود به صورت جسته گریخته برقرار می شد. با این اتصال محدود و انتشار ویدیوهای بیشتری از شهروند خبرنگاران، ابعاد دیده نشده و بی سابقه‌ای از میزان خشونت نیروهای امنیتی و گستره سرکوب برای جهان آشکار شد و به دنبال این سرکوب خونین بود که به اعتقاد بسیاری آبان به نقطه‌ای غیر قابل بازگشت تبدیل شد. میراث آبان برای آینده اعتراضات در ایران چیه؟ آبان با حکومت و دو جناح اصلی اون چه کرد؟ آیا آبان دیگری در راه خواهد بود؟ من نیوشا بقراتی هستم و اون چه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. میتونید از طریق شناسه ما در تلگرام که هست @فردگرام با ما در تماس باشید، پیام صوتی اگر بفرستید در برنامه پخش خواهد شد. در این برنامه دو میهمان داریم، دو تحلیلگر، جمشید برزگر از بریتانیا تحلیلگر سیاسی همراه ماست و تقی رحمانی از پاریس، او هم تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی. آقای رحمانی عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
من به شما و همه شنوندگان برنامه سلام عرض میکنم و آقای برزگر خیلی ممنون از شما.
آقای برزگر عزیز به شما هم سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
من هم خدمت شما و آقای رحمانی و شنوندگانتون سلام عرض میکنم.
اجازه بدید که طبق روال برنامه بریم صحبت یکی دو نفر از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم که پیش از برنامه از طریق تلگرام به دست همکاران من رسوندن و برگردیم بحث رو با شما آغاز بکنیم. اجازه بدید نظر این شنونده رو داشته باشیم در ابتدای برنامه که میگه آبان و اتفاقاتش ذهنیت اون رو عوض کرد نسبت به حکومت.
سلام. خب من فکر میکنم واقعا فاجعه که در آبان سال گذشته اتفاق افتاد، اون عده معدودی که حالا شک داشتن، دچار تردید و شک بودن نسبت به حکومت، نسبت به اهدافش و در واقع رابطه‌ای که با مردم داره، میتونم بگم 90% این افرادی که توی شک بودن شکشون به یقین تبدیل شد، از جمله خود من که خب به خاطر مذهبی بودنم فکر میکردم که این حکومت واقعا حکومت اسلامیه. دوچار شک بودم، دوچار تردید بودم، سوالات زیاد توی ذهنم بود، اما اتفاقاتی که در آبان افتاد یک مهر تاییدی بود بر تمام شک و تردیدهام، پاسخ همه شک و تردیدهامو داد و کامل متوجه شدم که این حکومت با مردم چند چنده و متوجه شدم که تا حالا اشتباه فکر میکردم و واقعا ساده بودم نسبت به این حکومت و رفتارهاش. اما اینکه گفتین که به نظرتون آبان دیگری خواهد بود یا نه، باید بگم که از اونجایی که خودم شاهد تمام اتفاقات بودم، تمامش که نه ولی خب شاهد اتفاقات بدی بودم توی اون روزها، فقط میخوام بگم که امیدوارم هیچ وقت تکرار نشه، هیچ وقت. حتی اگر که آبان بعدی باشه و اون آبان بعدی پایان کار حکومت باشه، من امیدوارم که هیچ وقت اتفاق نیفته و تکرار نشه، به خاطر اینکه غم بزرگی بر دل مردم این سرزمین آورد و چه خونهایی که ریخته نشد و اصلا هیچ چیز ارزش خون مردم رو نداره به نظر من، هیچ چیز. و من امیدوارم که هیچ وقت دیگه این آبان تکرار نشه و اگر قرار خون ریخته بشه، خون گناهکاران و خون خائنان و خیانتکاران ریخته بشه، نه خون مردم. خیلی متشکرم.
من متشکرم از شما که همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو. همونطور که گفتم از طریق شناسه @فرداگرام میتونید صدای خودتون رو ضبط بکنید و اینجا به دست همکاران من برسونید تا در برنامه پخش بکنیم. آقای برزگر، اجازه بدید با شما شروع بکنم. شما درباره همین مسئله‌ای که خانم آرزو الان ببخشید شنونده دیگری که برام مطرح کردن از طریق تلگرام، خانم آرزو از اونجایی که روی خط ارتباطی ما الان هستن، من اسمشون رو اشتباهی گفتم، اجازه بدید که بریم سراغ مقاله‌ای که برام نوشتید. به همین مسئله اشاره کردید، نوشتید 25 آبان روزی که همه چیز تغییر کرد. میشه یه مقداری برای ما بیشتر توضیح بدید که چه نشانه‌هایی در 25 آبان وجود داشت و چه مؤلفه‌هایی که اون رو نسبت به دوره‌های قبل متفاوت کرد گذشته از گستره سرکوب؟
بله، البته پاسخ به این سوال مفصل خواهد بود، من سعی می‌کنم بسیار مختصر.
اگر بتونید اینجا تیتروار مثلا بگید بعدن کم کم میپردازیم بهش.
حتما. ببینید، از چند جهت در واقع یک نقطه عطف بود، همونطور که شنونده شما هم به درستی اشاره کردند. البته آنچه که در آبان 98 اتفاق افتاد تداوم یک مسیری بود که از سالهای قبل شروع شده بود. مهمترین مورد قبلیش اعتراضات دیماه سال 96 بود، یعنی دو سال قبلش. در از چند جهت در واقع این نقطه عطف هست. یکی این که مهمترین اتفاقی که در سال 96 شروع شد، یعنی به عرصه خیابان کشید، بحثی که پیش از اون در بین برخی از نیروهای سیاسی وجود داشت و در سال 98 به طور قطعیت یافت و اون بود که صف‌بندی نیروهای سیاسی مشخص شد. تا قبل از 96 که بارزترین نمونش و آخرین نمونش اعتراضات سال 88 بود، جمهوری اسلامی موفق شده بود که منازعات سیاسی درون کشور رو در چارچوب حاکمیتی اون گفتمان حاکمیتی خودش حل و فصل بکنه. از سال 96 که شعار معروف اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا شنیده شد تا سال 98 اتفاقی که افتاد این بود که اردوگاه های سیاسی اصولا به دو اردوگاه تقسیم شدن، یک اردوگاه طیف متنوعی از نیروهایی که خواستار تداوم و بقای جمهوری اسلامی هستند با دلایل مختلف، از جمله اینکه مثلا امنیت ایران از بین میره، ایران سوریه‌ای میشه، یا کسانی که خوب طرفدار جمهوری اسلامی هستن و قاعدتا خواستار حفظ نظام. اردوگاه دوم اردوگاهی بود که خواهان سرنگونی و براندازی و تغییر نظام سیاسی بود. باز اونها هم متنوع بودن، از کسانی که طرفدار حمله نیروهای خارجی بودن تا کسانی که خواستار برگزاری یک رفراندوم بودن، ولی هدف مشترکشون تغییر نظام سیاسی بود. بنابراین ما امروز در یک دو قطبی این شکلی قرار گرفتیم و این اتفاقی بود که در آبان 98 افتاد. نکته مهم دیگه میزان کشتار بود.
بله.
ببینید شما در تاریخ معاصر ایران و در تاریخ ایران، یعنی وقتی از تاریخ ایران حرف میزنیم منظورم از مشروطه به این سوست، برای اینکه قبل از اون که ما اعتراضات و تظاهرات خیابانی مردمی که نداشتیم، از مشروطه به این بعد این سرکوب خونبارترین سرکوبی بوده که در تاریخ ایران اتفاق افتاده. شما میبینید که کشتارهای قبلی هرگز اینها فراموش نشدن، بنابراین بسیار بعید خواهد بود که مردم ایران فراموش بکنن آنچه که در آبان 98 اتفاق افتاد. این میزان کشتار که حتی به اعتبار اون حرفی که وزیر کشور جمهوری اسلامی زد بین 200 تا 230 نفر، چه آنچه به اعتبار آنچه که سازمان عفو بین‌الملل گفته 304 نفر، چه آنطور که رویترز گزارش داده 1500 نفر، در همه این حالات این خونبارترین کشتاری است که یک حکومت مستقر از شهروندان خودش به عمل آورده و این هم یک نقطه عطف است.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای برزگر عزیز. باز می‌گردیم با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای رحمانی، نظر شما رو بپرسم در همین مورد. گذر از گفتمان دو قطبی داخل حکومتی ایران یکی از دستاوردهای اعتراضات اخیر بوده به گفته آقای برزگر و شماره دیگری از تحلیلگران، شما چه نظری دارید؟
ببینید گذر از گفتمان دو قطبی ما رو وارد یک افق کرده، یعنی بقول ما یک بازیگری به نام برانداز اومده، حالا به هر شکل شکلی گوناگون، ولی توازن قوا در حقیقت در حال حاضر به نفع سرکوب حکومته. این نقطه عطف هست آوان، ولی در این حال نقطه عطف و حوادث بعدی تعیین میکنن که آیا این نقطه عطف واقعیت به یک نتیجه میرسه. ببینید آبان سرکوب خونینی بوده که حکومت به دلایل مختلف که باید بحث بشه و نشده انجام داده. خب الان شما با سه چیز مواجهی: خشم، ترس و هراس. و این هم مهمه، این ترس طبقات اجتماعی از هم که حکومت هم بهش دامن میزنه. خب شعارهایی که خواسته هایی که واقعی است، ما نظام رو نمیخوایم ولی عملی نیست فعلا. خب در این حال اصلاح طلبانی که ترسیدن به حکومت نزدیکتر شدن چون حراس دارن از اینکه آبان خوب باز نمیکنن، آبان حاضر نیستن بهش بپردازن، حکومتی که سرکوب کرده نمیخواد مسئولیت چه بپذیره. اینا همه یه سری نکاتی است که اساسا ما رو وارد یک دوره جدیدی میکنه، ولی این دوره مجهولاش هنوز خیلی زیاده و تلاش تحلیلگر و همسازه‌ایم به نظر من بعد از ادامه تحلیل باز کردن این مجهول ها، ما وارد یک دوره قفل در بارا شدیم، حراس در جامعه و اعتراض، ولی کرونا هم به حکومت حالا کمک کرده، ولی واقعیت اینه که باید این مجهول مخبود من بعدن این مجهولا رو با شکاف این مجهولا باید شکاف اگه مخبود من باز میکنم.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز. آقای برزگر، خیلی خیلی کوتاه، به نظر شما هم آیا وارد یک دوران به قول آقای رحمانی قفل شده شدیم؟
من گمان نمی کنم. شما اگر نگاه بکنید در طول چند سال گذشته هم میزان اعتراضات افزایش پیدا کرده هم فاصله زمانی اونها کم شده. یعنی اگر مثلا ما سال 88 در نظر بگیریم تا سال 96 بعد این فاصله طولانی بلا فاصله میاد به تبدیل میشه به 2 سال. شما طبق آماری که خود وزارت کشور جمهوری اسلامی داده روزانه بیش از 40 تا 50 مورد میانگین دارم عرض میکنم. میانگین یعنی میانگین تظاهرات، اعتراضات، اعتصابات، تجمعات رو در سراسر کشور میانگین بگیرید، روزانه حدود 50 مورد در روز بوده. دقت میکنید؟ یعنی کارگرانی که حقوقشون پرداخت نشده، کسانی که سرمایه هاشون به باد رفته، معلمانی که حقوقشون پرداخت نمیشه، همه اینها، پرستاران، پزشکان، اقشار مختلف، اینها مدام به صورت مدام ما شاهد اعتراض، تحصن و اجتماع اینها هستیم. گاهی هم اینها ابعاد گسترده تری پیدا میکنه. من فکر میکنم که اصولا شرایط به گونه ایست که متاسفانه امکان تکرار اینها، از این جهت دقیق میگم متاسفانه، که امکان سرکوب خونبار اونها وجود داره. نه اینکه بلا نفس اعتراضات مردم که به امر پسندیده است، ولی به دلیل اینکه حکومت ثابت کرده که با خشونت با ترین شکل ممکن با اونها برخورد میکنه، من فکر میکنم که این روند ادامه پیدا خواهد کرد و اصلا هم کن نشده. حالا در شرایط کرونایی حتی ما شاید این تجمعات هستیم.
بسیار خب، برمیگردیم حالا بازم بیشتر صحبت میکنیم اینکه احتمالاً حکومت واکنشش چه خواهد بود و به چه سمت و سوی میتونه پیش بره. آقای رحمانی، من مطمئنم شما هم پاسخ دارید. اجازه بدید که شنوندگانمون خیلی پشت خط منتظر بودن، بریم شنونده‌ها رو بگیریم و پاسخ شما رو در ادامه خواهیم شنید. خانم آرزو رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم خانم آرزو عزیز، و نظر شما چه هست درباره بحث امروز ما؟ شما فکر میکنید که دستاورد آبان برای مردم از یک طرف و حکومت از یک طرف چه بوده؟
خسته نباشین. من فکر میکنم که همونجوری که کارشناساتون هم گفتن و شنونده قبلی هم نظرش شما پخش کردید، من فکر میکنم که هم برای مردم یه حالت تاب و شکنی داشت براشون، یعنی از اون ترس و دلهورهی که وجود داشت براشون که حکومت چجوری میتونه مقابله بکنه باهاشون، از امکاناتشون یه مقدار استفاده میکنن یا نمیکنن. الان مردم دقیقا میدونن چه پروسهی میتونه براشون اتفاق بیفته اگه دوباره این اتفاق بیفته، و 100% آمادگیشون بیشتر از دفعه قبل خواهد بود.
خب چطوری میخوان
حکومت هم به همین
خب چطوری اندازه؟ آمادگی مردم میخواد چه نمود واقعی داشته باشه کف خیابان؟ یعنی به چه مفهوم خواهد بود؟
100% من فکر میکنم گروه هایی که مخالف هستن، حالا چه داخل و چه خارج، دست به سازماندهی بهتری شاید بزنن. فرض بگیرید زمانی که بخوان جایی رو فراخوان بدن که تجمع بکنن، من فکر میکنم شاید بتونن اون وقت جوری همدیگر رو ساپورت بکنن که کمتر به نیروهای انتظامی بتونن اونجوری زد و خورد شدید رو داشته باشن، یا همدیگر رو پوشش بدن. و از طرف دیگه خب حکومت هم به همون اندازه خودش رو آماده تر میکنه، همون جوری که دیدیم توی خبرها بعضی جاها من خوندم که جلوی ساختمان‌های اداری رو درخت‌ها رو قطع کردن که دید بهتری داشته باشن، کسی نتونه به اون ساختمان‌ها حمله بکنه. به هر صورت برای هر دو طرف یک زنگ خطری بود، هم برای مردم و هم برای خود حکومت، و برای حکومت از همه بیشتر به خاطر اینکه می‌بینه مردم دقیقا مثل یک بشکه باروت هستن، هر آنی امکان داره منفجر بشن.
متشکرم از شما خانم آرزوی عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. شماره تماس مستقیم ما در این برنامه هست 00420221122454. بریم صحبتهای آقای مسعود رو بشنویم که از طریق تلگرام با ما صحبت کرده.
درود آقای بغراتی عزیز. به نظر من میراث آبان برای ما مردم، به خصوص بخش براندازش، خشم و حس انتقام جویی بوده. برای بنده که لاغر اینطوری بوده، یعنی در اعتراض آینده جمهوری اسلامی یا اون جایش خودمون مطمئن باشه که دیگه یه عده زیادی مسلح به صحنه خواهند اومد، یا حداقل به دنبال مسلح شدن در جریان اعتراض خواهند بود، و دیگه خبری از اون اعتراضات شعار خالی و به قول معروف اعتراض کلامی نخواهند بود. و مردم از دو جناح خیلی وقت گذشتن دیگه، با اون جهتگیری اصلاح طلب و حمایتشون از کشتار مردم دیگه راه برگشتی برای اونا هم باقی نمونده. ممنونم مسعودم از مشهد.
متشکرم از شما آقای مسعود از مشهد که ما رو انتخاب میکنید. اجازه بدید که صحبتهای فرید رو هم بشنویم و برگردیم سراغ کارشناسان برنامه.
سلام میکنم نیوشا و فردایی ها. خب مسلماً آبان سال گذشته نقطه تاریک و ننگی برای حکومت ولایت فقیه خواهد بود، در تاریخ ثبت شده و برای یک میراثی برای مبارزه های ایرانی ها هستش. اما اینکه آیا تکرار میشه یا نه، خب بله ممکنه باز هم تکرار بشه، اما متاسفانه من نمیخوام، حالا میخوام همیشه صادقانه و رک و صریح حرف بزنم چون رادیو فردا همیشه صادق بوده. این آبان ها و آبان ها تکرار بشه تا اونجایی که به تغییر حکومت مربوطه اتفاقی نمیفته متاسفانه. به هر حال بله ممکنه جماعتی بیان در خیابان ها اعتراض کنن، اما حکومت عادت کرده به این سرکوب ها، عادت کرده، دنیا هم عادت کرده. حالا هر چقدر سرکوب ها خونین باشه، بگیری به بند ها و جنایت هایی که خامنه ای کرده، حالا فرق نمی کنه خامنه ای هم فردا بمیره، حالا جانشینش میاد بدتر از خودش، منظورم ولایت فقیه هستش، دنیا عادت کرده. تا زمانی که این اعتراض ها سیلاسا و اقیانوسوار نباشه و یک لیدر و یک رهبری هوشمند و خردمند نباشه، اتفاقی که در بلاروس افتاد، دیکتاتورها سرکوب میکنن. به هر حال چون در بلاروس ما یک لیدر هوشمند نداریم، یک لیدر کاریزما نداریم، خب میبینیم سرکوب شده. به هر حال حالا جست گرفتن حالا چیز میشه، ولی در ایران باید اتفاقی در سال 57 افتاد، باید مثل یک سیل بیان در خیابان ها و مجالی برای دیکتاتور ندن که بخواد سرکوب کنه، جنایت کنه و در واقع همه رو در واقع با خودش جمع کنه ببره. اینجور پراکنده اتفاقی نمیفته برای تغییر حکومت. مرسی، دوستتون دارم فردایی ها.
ممنون از شما آقای فرید عزیز و گرامی. آقای رحمانی، میخواستیم پاسخ شما رو هم بشنویم. در ضمن شنوندگان ما هر کدومشون به مسائلی اشاره کردن در زمینه امکان تکرار این اعتراض‌ها و واکنش‌های احتمالی از طرف حکومت، آمادگی از هر دو سو چیزی بود که خانم آرزو روش انگشت گذاشت. مسعود حتی پیشبینی کرد که میتونه به سمت رادیکال شدن در حد مسلح شدن پیش بره و فرید گفت با این ابعاد هم حتی اگر در ابعاد آبان که بسیار گسترده بود اگر بخواد تکرار بشه، همینجوری که این بار سرکوب شد باز هم سرکوب خواهد شد. شما نظرتون چیه؟
ببینید سناننده آخری شما نکته خوبی بود. این جمهوری اسلامی قفخانه است، رستوران نیست، بارسون بیاد شما باش حرف بزنی داد میکشن. واقعا فرهنگ جمهوری اسلامی بعد از انقلاب فرهنگ لاتبازی به تمایل به لومپن بوده، لات با معرفت هم نبوده و دست به سرکوب و دست به قمع خواهد بود. این خاطر متاسفانه شما یه هستی سخت با آقای خامنه‌ای داری، یه هستی سخت اصلاحات داری که گوشش رو بسته به این اعتراضات. ولی ما بیام تو جامعه که میبینیم، میبینیم بله اعتراض خواهد بود، آقای برزگاه درست میگه، این اعتراض ها ادامه خواهد کرد، ولی اعتراضاتی که فعالان انفرادی داره، یعنی رهبران شما تو جامعه ایران شاهد 300-400 نفر آدم منفرد هست که یه دای رهبری دارن، ولی بدونی که سپاهی داشته باشن، مردمی که به هم وصل نیستن. ببینید اعتراضات تحلیل کنیم، 25 آبان اعتراضات شروع میشه، 27 آبان فوق‌العاده سرکوب خونین میشه، اکثر طبقه متوسط و رژیم پس میزنه، اعتراض از جاهای شروع میشه، 90 شهر ایران شلوغ میشه که اون حاشیه ها اونجایی که رژیم فکر میکرد پایگاه داره و اینا خیلی محروم بودن. حتی آقای خامنه ای با این تشکیلاتی میگه بریم اونجا مسجد درست کنیم، یعنی مناطق حتی مسجد هم نداره که ابتدای دلیل حکومت برای هر جا درست کردن مسجده. بعد شما میبینید همدلی با کشتار هست ولی شما همراهی ندارید. بعد از اعتراض آبان هیچ وقت اون الیت و طبقه متوسط نیومد اعلام راهپیمایی با اینا بکنه. این کستیختگی کی میخواهد پر کنه؟ اینکه میگم ما وارد دوره مهالود شدیم به خاطر اینه، سرکوب وحشتناک بی‌محابا بوده، اصلا بحثی نیست، خونینه و اصلاح طلبا گوششان رو بستن. اون هستی سخت اصلاح رهبری هستی سخت هم متاسفانه اونام دارن، یعنی اون چند تا بالا هستن تصمیم میگیرن، اونا گوشان رو بستن. یک جامعه مدنی که نهاداش همه سرکوب شدن، افرادی سر برآوردن که به حال خوب یا بد مقاومت میکنن ولی اینا هیچ گونه تعامل راهبردی با هم ندارن. وقتی اینا رو کنار هم میذاری میبینی فوقش این جریان ها میدونن یه تأثیری روی رفتارهای حکومت بذارن، نمیدونن یه تغییر کلان در چشم انداز ما بیارن. این است که یک مقدار سرکوب آبان همه را غافلگیر کرده. حکومت هم حتی به نظر من فکر نمی‌کرد این ابعاد اعتراض خواهد بود. 90 شهر ایران در سراسر ایران این اعتراض را بندازن. ولی از یه طرف دیگه تمام بازیگرای سیاسی هم ترس دارن، هم هراس دارن، هم خشم. این چیزی نیست که این باید یه سمت راهبردی اثباتی پیدا بکنه. تا شما یه چشمانداز بگی آبان مرثیه داره، الان اون یک سال مرثیه های بوده شده لازم بوده، آبان مقاومت مردم بوده، ولی آیا آبان سمتش به نتیجهی برای مردم هم باید حرف بشه؟ به این قسمت باید بیشتر توجه.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز. آقای برزگر، به آسیب شناسی آقای رحمانی شما تا چه حد میتونید اعتقاد داشته باشید یا باش مخالف هستید؟
من طبیعتاً بر اساس آنچه گفتم مشخص است که چندان با آقای رحمانی عزیز موافق نیستم. اگر اجازه بدید کمی توضیح میدم. ببینید آقای رحمانی عزیز، اتفاقی که افتاد در 14 جمهوری اسلامی تا امروز، یعنی تا اواخر در واقع جنبش سبز و آخرین پس لحظه‌هاش، اتفاقا معترضان و منتقدان جمهوری اسلامی رهبری داشتن، منتها رهبریش در دست اصلاح طلبان جمهوری اسلامی بود. به همین خاطر هم میومدن رأی میدادن که مثلا نامزد مورد نظر خودشون رو بفرستن. اون تجلی این رهبری بود، یعنی هنوز معتقد بودند که سازوکارها و مکانیزم‌های داخلی در درون حاکمیت پاسخگوی منازعات هست و میشه امیدوار بود که بخشی از حاکمیت یعنی اصلاح طلبان بیان و مانع تداوم برخی سیاست‌ها بشن. بنابراین رهبری هم داشتن. ما الان زمان بسیار کمی است که از این مرحله عبور کردیم، یعنی اکثریت جامعه از این مرحله عبور کرده و فرصت چندانی برای سازماندهی و ایجاد رهبری نداشتن. شما با الگوهای پیشینی نمیتونید وقایع آینده رو پیش بینی بکنید. ببینید، آنچه که مسلم هست با این تکنولوژی ارتباطات، با این روند نزدیک شدن جوامع به هم دیگه، سازماندهی و ایجاد رهبری کاری نیست که بخواد دهه ها طول بکشه. خیلی سریع این امر میتونه اتفاق بیفته. حتی در کشورهای دیگه، در نمونه های پیشینی هم شما میبینید که هیچ در جامعه رهبری وجود نداشته، اعتراضاتی شروع بشن، این اعتراضات در دل خودشون چهره های خودشون رو هم ایجاد میکنن. این یه نکته. دوم این که شما میگید که سرکوب آبان باعث غافلگیری حتی حاکمیت شد. من فکر نمیکنم، اونها کاملا آماده بودند برای چنین برخوردی. در سال 96، دی ماه 96، وقتی که اون اعتراضات که در حد خودش بسیار بزرگ بود ولی خب از آبان کوچکتر بود اتفاق افتاد، دو ماه بعدش سپاه پاسداران بیانیه‌ای به مناسبت سال نو خورشیدی منتشر کرد، یعنی در اسفند 96 برای فروردین 97، در اونجا هشدار داد که چنین به نابسامانی‌هایی، چنین اعتراضاتی بیشتر در پیش راه هست و ما با خطر فروپاشی مواجه هستیم. این رو سپاه پاسداران بیانیه‌ای که در اون زمان منتشر کرده. تحلیلی که همین اخیراً آقای باهنر گفتند که اگر جمع نمیشد، به گفتی اونها، یعنی اگر به این شکل خونبار سرکوب نمیشد و مردم در خیابونها میموندن، انقلاب میشد. یعنی اگر 2-3 میلیون آدم میومدن توی خیابونها، انقلاب میشد. بنابراین اتفاقا حاکمیت یک ارزیابی خیلی دقیق از وضعیت داشت، پیش بینی هم میکرد و به همین خاطر هم آماده بود. و در شما ببینید، برای چنین برخوردی، چنین کشتاری، در واقع فی‌البداهه که نمیشه تصمیم گرفت. شما سازماندهی میخواید، باید نیروهای خودتون رو اقناع کرده باشید، فرماندهان نظامی انتظامی خودتون رو توجیه کرده باشید، آمادگی کامل وجود داشته باشه که اگر اعتراضاتی صورت گرفت چگونه باید برخورد بشه. این همه مانورهایی که داره برگزار میشه برای چی آقای رحمانی؟ این الان در واقع ستادهای محلی که دارن تشکیل میشن برای چی هستن؟ اینها برای پیش بینی همون اعتراضات بعدی هستند که اگر اتفاق افتاد بشه اونها رو مهار کرد. بنابراین این که ما بگیم غافلگیر شده جمهوری اسلامی در آبان 98، من واقعا چنین فکر نمی کنم اینها آمادگی و تدارک این رو یعنی برای سرکوب سالهاست که دیدن، یعنی امر تازه‌ای که نبوده. بر
ممنونم از شما آقای برزگر عزیز، باز هم برمیگردیم پیش شما آقای رحمانی تا دو سه دقیقه دیگه شنوندگانمون روی خط بگیریم، بعد جواب شما رو بشنویم و البته واکنش به نظرات شنوندگانمون رو. اجازه بدید که آقای سیاوش رو داشته باشیم از ایران. به شما سلام میکنم آقای سیاوش عزیز، بحث رو تا اینجا دنبال کردید، نظر شما چی هست در مورد آینده اعتراضات و میراث آبان 98؟
با درود عرضم به حضورتون که یه آب صافی و پاکی رو من رو دست آقای اول رحمانی بریزم که اصلاح طلبا از قدیم هم شریک دوز و رفیق قافله بودن. این از اصلاح طلبا که فقط ویترینی بودن برای اینکه نشون بدن در خارج از کشور که چی هستن، اما داخل کشور چون من داخل کشور خودم زندگی میکنم، مردم به شدت در تنگنا هستن، از لحاظ فقر به شدت در تنگنا هستن که دیگه کسانی هستن که متوسط هم داره به سطل آشغالا رو.
خب یعنی شما فکر میکنید که این باعث میشه که مردم بخوان منفعل بشن بشینن تو خونه، یا اینکه بخوان بیشتر وارد خیابون بشن، اعتراضات خیابانی بخواد دامن زده بشه بهش؟
نه نه آقای بغراتی، من به ذات به شما میگم که اگر کرونا وسط نبود الان کار رژیم ساخته بود.
خب حالا یک سوالی دارم از شما آقای سیاوش. ما دی ماه 96 رو دیدیم، قبلترش 88 رو دیده بودیم، 97 رو دیدیم، اونجا هم به هر حال نباید فراموش بکنیم که رشته اعتراضاتی در سال 97 هم بود و بعد هم آبان 98 رو که به جرئت میشه گفت بزرگترین حرکت اعتراضی دهه های اخیر ایران بوده و تمام اینا رو حکومت با خشونتی اوریان سرکوب کرد، نشون داد که اگر تعداد بخواد چند ده نفر باشه میتونه از باتوم استفاده بکنه، چند صد نفر باشه شلیک مستقیم، چند هزار نفر باشه حتی میتونه به تیربار و ادوات سنگین روی بیاره. به نظر شما چه آینده‌ای خواهد داشت این اعتراضات در صورتی که بخواد ادامه پیدا بکنه و تکرار بشه؟
ببینید جناب بوراتی، اون شخصی که میخواد بیاد تو خیابون اعتراض بکنه من با اون کار دارم. شما فکر نکنید که این 1500 نفر 6000 نفری که ما آمار صحیح نداریم ازشون کشته شدن، اینا نمیدونستن کشته میشن. اینا به ذرس قاطع میدونستن که کشته میشن، یعنی اون صابونه کشته شدنه به تنشون زدن اومدن.
یعنی به نظر شما از یک مرحله گذر کرده بودند و
دقیقاً یعنی این جامعه، همه جامعه که عدالت خواه نیستش که، جامعه رو شما به اگه 100% تقسیمش بکنید 80% من بیرو درباسی بگم گوشمند صفته، 20% عدالت خواه و انسان بار زندگی میکنه. اون 20% جامعه رو این آقای رحمانی و امثالهم درکشون نکردن که افرادی هستن که از جامعشون میگذرن برای اینکه عدالتمند باشه جامعه.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای سیاوش عزیز. اجازه بدید یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و برگردیم سراغ کارشناسان برنامه. آقای احمد رو داریم باز هم از ایران. به شما هم سلام میکنم آقای احمد عزیز، نظرات رو شنیدید، نظر آقای سیاوش رو، نظر شما چیه؟
درود و سپاس نیوشای عزیز، آقای رحمانی و آقای برزگر. سونامی آبان 98 به قدری ویران کننده برای ساحل نشینان جمهوری اسلامی بود که هنوزه تبعات آن هنوز برای جمهوری اسلامی ایران غیر قابل بازسازی و جبرانه. بعد
چی هست تبعاتش آقای احمد عزیز؟ اون تبعات چی هست که به نظر شما جمهوری اسلامی نمیتونه از پسش بر بیاد؟
تبعاتش متحد شدن کم کم به حساب معترضانه. انسجامی درست داخل این معترضان وجود نداره. انسجام آن برمیگرده به اپوزیسیون‌های خارج از کشور. چشم امید ما مردم، ما معترضین به اپوزیسیون خارج از کشوره. بعدش مردم از نظر اقتصادی خیلی ضعیفن، با اعتراضات مردمی فکر نکنم به جایی برسه. باید یک اجماع جهانی تشکیل بشه تنها راهش یک اجماع جهانی با اتحاد مردمه.
بسیار خوب.
به نظر من مردم تنها فکر نکنن بتونن قدرتی داشته باشن، چون از نظر اقتصادی مردم خیلی ضعیف شدن. آقای باقراتی
ممنونم از شما دوست عزیزم آقای احمد عزیز که پیوستید به برنامه ساعت ششم رادیو فردا. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام. آقای رحمانی، گذر از مرز چیزی بود که سیاوش روش انگشت گذاشت و میگفت که معترضان با گذر از اون مرزی که حتی برای جون خودشون قائل هستند وارد خیابون میشن به خاطر اینکه جان به لب شدند، و از طرف دیگر احمد هم به اتحاد رفته رفته اشاره کرد. صحبت آقای برزگر رو هم البته شنیده بودیم، نظر شما درباره اینها و واکنشتون؟
ببینید این که میگه حکومت قافل گیر شد دقیق میگه، این حکومتی دوست نداره بکشه، این داره با شما کنترل کنیم. این آقای رحمانی فضلی به میگه خیابان ها رو مردم یه سین مردم گرفتن، ما نمیتوانیم دیگه نیروهای امدادی به هم برسانیم، پس آماده نبودن و این گستردگی و بعد کشتن. حالا 1500 تا 600 وحشتناک، حتی آماری خودشا میگن 200 خورده ای این کشتار وحشتناک، و بعد بیمهابا کشتن. آقای علی مطهری میگه آقایان کشتن ولی بعدون ترسیده بودن بعد از این نمیکشن. این جمله آقای علی مطهری که اصلاح طلبه دیگه، یعنی اینا خبره، تحلیل نیست آقایان میگن، خبره بشه که تحلیل به ما میدن، چون قرار نیست که هر کارو رو کنن که این از این. اما یکی آقای برزگرد، آقای برزگرد ما دقت کنیم وقتی که چشمانداز نباشه، ما این انقلاب های مخبرین و شبه مخبرین دیدیم، بعد همه باندای از حکومت سری کار اومدن، اعتراضات مردمی خواهد بود، کشت سرکوب خواهد بود، اینا خواهد بود. ولی من نگاهم بعد از بحث منه مثلا بحث
آقای رحمانی، البته فقط من یک نکته رو خیلی سریع بگم، در انقلاب های نرمی که حالا انقلاب مخملی در همین جمهوری چکی که ما در پراگش زندگی میکنیم پایتختش روی داد، اینطور نبود. بعد از انقلاب مخملی کاملا جناح مخالف اومد، یا در لهستان هم همینطور بود، اینجا فرض کنید واسلاف هاول بودش، بعد در لهستان لخوالسا
چکسلواکی شما نهادهای مدنی قوی قبل از کمونیست شدنش داشت، ولی رومانی چی؟ ایران فاقد این زیر ساخت، چکسلواکی پیشرفته ترین کشور بلوک شهر بود. رومانی چی؟ مولداوی چی؟ تاجیکستان چی؟ البته ما تاجیکستان نیستیم، یه چیزی بین رومانی و مثلا ممکنه ترکیه باشیم. ببینید حتی ما مثل ترکیه نیستیم، ما نهادهای مستقل نداریم، ما افراد منفردی داریم که هر کدامشون ادعای رهبری دارن و نمیدونن با هم بسازن. شما میزان تخریب و اپوزیسیون در فضای مجازی نسبت به هم ببینید به جای گفتگو چگونه هم دیگر لته‌پار میکنن که حتی حکومت مدیریت میکنه. این ضعف‌هایی است که حکومت میدونه و بازی میکنه. اینکه میگم باید آبان به یک نتیجه مطلوب برای مردم تبدیل بشه، از این منظر میگم. من راه حل کلاسیک نمیگم، آقای برزگر راه حل عینی با توجه به شرایط ایران بگه که آیا اعتراضاتی که بدون رهبری و استراتژی باشه میتواند به نتیجه برسه. ببینید اعتراض خواهد بود، مردم بخش عظیم مردم گرسنه‌ان، تحت فشارن، سرکوب هست، ولی آیا باید طبقه متوسطه از این اخشار شهری بترسه؟ ببینید موجی از لیبرالیسم اومد، اصلاح طلب و بانیش بودن، بخشی از اپوزیسیون هم بانیش بود، اینا به حاشیه و عدالت مسخره میکردن عدالت طلبی. خب این احساسی که این اکشار پرت شدن به ایش که حواستان نیست. ببینید شما چه ما وقتی در جنبش از افراد دستگیر میشنن تک تک خانواده هاشون هم میشناختیم، ما چقدر از این دستگیر شده ها رو میشناسیم، ما چقدر از این زندانی ها رو حتی اسماشون هم میدانیم. این بعد همینه وقتی که ما ارتباط با اینا نداریم، چقدر از مادران اینا دادخواه شدن، ما چه کردیم در این یک سال برای شناسایی و منسجم شدن اینا؟ من دارم به نوعی دارم میگم، این پیوند اقشار اجتماعی هست که یک موقع میتواند حکومت عوض کنه یا واقعا به عقب نشینیش بیاندازه. بله اعتراض خواهد بود، سرکوب خواهد بود، کشتار خواهد بود. این من با این که مخالفت ندارم، ولی من به عنوانی تحلیلگر که اومدم یه عمری پشت این قضیه گذاشتم، میخوام اینم این کجا به نفع مردم تمام میشه.
بسیار خوب ارزه بدید صحبت آقای،
من از این منظر وارد میشم.
بسیار خوب ارزه بدید صحبت آقای برزگر رو هم بشنویم. آقای برزگر.
بله، من البته یک نکته رو لازم میدونم خدمت دوست محترم و شنونده عزیز آقای سیاوش
عرض کنم که فکر میکنم در مورد آقای رحمانی درست ما اختلاف نظر داریم، ولی فکر میکنم ایشون کم لطفی کردن، هم ایشون هم به همسر محترمشون خانم محمدی، هم دوستانشون در طول سالهای گذشته در پس از انقلاب واقعا از کسانی بودن که بیشترین تاوان و هزینه رو برای مبارزه با از جمله عدالت خواهی دادن.
آقای رحمانی اگر اشتباه نکرده باشم فکر می‌کنم آقای رحمانی درست میگم 14 سال شما زندان بودید، 17 سال زندان
بودن، اصلا بله رکورد زندان دارن. بنابراین فکر می‌کنم آقای سیاوش کمی کم لطفی کردن. اما در مورد صحبت‌های دوست عزیزم آقای رحمانی، من صحبت‌هایشون حالا به قول آخونده بلا تشبیه، ولی من رو یاد یک بحث دیگه میاندازه، ایشون خوب میدونن من میخوام چی رو بگم، بحثی که تغییر شهران در سال 56 مطرح کرد، زمانی که در واقع اون زمان تازه جریان های چریکی وجود داشتن، سازمان چریک های فدای خلق، سازمان مجدد خلق، بعد از این که اونها ضربات خیلی بزرگی متحمل شدن، در سال 56 آقای تغییر شهرام تز رکود رو مطرح کرد. یعنی بحثش این بود که الان حکومت از چنان ثبات و امنیتی برخوردار هست که تا 10 سال فکر هر نوع انقلاب رو باید فراموش کرد و به هر حال رکود انقلاب دیگه، الان امکان انقلاب وجود نداره. خب کمتر از 1 سال واقعا بعد از ارائه چنین تزی بود که انقلاب 57 اتفاق افتاد. پیشبینی این نوع حوادث به این سادگی نیست، اینها تابعی از مجموعه حوادث و مسائل هستن. ببینید آقای باهونر خودش داره میگه، میگه که اگر همین اعتراضات آبان ماه جمع نمیشد و جمعیت میلیونی در خیابان ها میموندن انقلاب میشد. انقلاب یعنی چی؟ یعنی حکومت سرنگون میشد. یعنی این ارزیابی است که خود اونها دارن. اون وقت ما چطور میتونیم این ارزیابی رو رد بکنیم و در واقع به نوعی ناامیدی دامن بزنیم و فکر کنیم که اگر قبول داریم که این اعتراضات ادامه پیدا میکنه، مجموعی شرایط از جمله شرایط جهانی که مثلا در تحریم ها و انزوای سیاسی ایران نمودش دیده میشه، دشواری ها و تنگناهای عجیب و غریب اقتصادی، فساد سیستماتیک، همه اینها میتونه تاثیرگذار باشه و توان یا اراده سرکوب دستگاه حکومتی رو هم تحت تاثیر قرار بده. یعنی اینگونه نیست که ما مطمئن باشیم به عنوان یک در واقع فرض از پیش اثبات شده بپذیریم که همه اعتراضات سرکوب خواهند شد و این حکومت هیچ تغییری نخواهد کرد. نه، همین میزان از اعتراضات میتونه تاثیرات جدی بر در درون حاکمیت هم داشته باشه، تزلزل در نیروی سرکوب تزلزل ایجاد بکنه، مثل کاری که در جریان انقلاب 57 افتاد. به هر حال اون سربازی که باید ماشه رو بچکونه چند بار میتونه این کار رو بکنه؟ میدونید بالاخره این بهش همه دارن میبینن، این نیکسا که کشته میشه، پویان بختیاری که کشته میشه، اون جوان محسن خرمشهری کشته میشه، اینها چیزایی نیستش که فقط ما ببینیم. خب خود این سربازها و خود عوامل سرکوب هم اینها رو میبینن.
بسیار خوبه ورزگر، برمیگردیم.
بنابراین من فکر میکنم که نمیتونیم با این میزان ناامیدی به آینده نگاه بکنیم. من بسیار خوشبین تر نگاه میکنم.
بسیار خوب، ما برمیگردیم. اتفاقا این نکته ای که الان بهش اشاره کردید شما، یعنی تأثیرات آبان و رشته اعتراضاتی که به طور مشخص طی 2-3 سال گذشته شاهدش بودیم که جنسش و هویتش ماهیتش عوض شده، خیابان رو از در واقع میشه گفت انحصاری بودن برای اصلاح طلبها و دیگر جناح حکومت ایران محافظه‌کاران درآورده، این تأثیر بر حکومت چه خواهد بود؟ بر همون نیروی سرکوب میتونیم بیشتر دربارش صحبت بکنیم، فکر کنم نکته خوبی باشه برای بحث پایانی که تا چند دقیقه دیگر با شما خواهیم داشت. آقای رحمانی پیش شما هم مطمئنا خب برمیگردیم، ولی اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگانمون و بشنویم صحبت‌های کوروش رو که اتفاقا از جمله اشاره میکنه به تأثیرش بر جناح‌های داخل حکومت.
درود بر شما. اعتراض به گرانی بنزین در آبان 98 خیلی زود جای خودش رو به اعتراضات ضد حکومتی داد و تبدیل شد به یک رفراندوم که حاکمیت به وضوح نه رو از مردم شنید. جناح اصلاح طلب و اصولگرا که معمولا درگیر جنگ قدرت بین خودشون و سهم‌خواهی بین خودشون هستند، در مقابل مردم یک دست شدند و سفارایی کردند و آبان مطمئن مطمئنن ادامه خواهد داشت. حتی اون دولتی که با تکیه بر تکرار میکنن و امیدهای کمرنگ به تغییر برای مردم بر سر کار اومده بود هم در این سفارای حضور پیدا کرده. مطمئنن آبان ادامه خواهد داشت چون این نظام به مرور و با فسادهایی که صورت گرفته جایگاه خودش رو از دست داده و مردم خواستار تغییر هستند و این با شرایط که به وجود خواهد آمد این تغییر شکل خواهد گرفت مطمئنه.
بسیار خوب، این صحبت‌های کوروش بود، ادفردگرام شناسه ماست. خانم نسرین رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم خانم نسرین عزیز، شما نظرتون چه هست؟ نظر شما تأثیر آبان از یک طرف بر حکومت و از یک طرف بر مردم چه بوده؟
روز شما بخیر باشه، سلام بر همه. من فکر میکنم که اگر بار دیگه آبان تکرار بشه همین وضع ما میبینیم، یعنی باز هم خشونت به کار میبرن، دفعه بعدم همین میشه، چون موضوع حفظ نظام هستش. حفظ نظام از اوجب واجبات هستش، ما اینو باید داشته باشیم و این صحبت اصلاح طلب و اصولگرا و کی چی میگه و اینا اصلا برای من اهمیتی نداره. برای اینکه خود اصلاح طلبی مثل آقای عباس عبدی اومد گفتش که خوبه که رهبر اومدن وسط و اعتراضات رو جمع کردن. اینا اصلاح طلب ها هستن، حالا همشون اینجوری نیستن ولی بیشترشون اینجوری هستن. اینا هر دو بال نظام هستن، سر سفره انقلاب نشستن، استثناء هم داره، آقای رحمانی استثناء هستش ولی بقیهشون اینجوری هستش. و به نظر من بهترین راه اینه که اگر میدان میلیونی نشه هیچ کاری به جلو نمیره، و یا اینکه میتونه اعتراض این باشه که مردم مثلا از خونهشون بیرون نیان. این به نظر من زحمتش کمتره و یک نوع نافرمانی مدنی هستش، چون اگر بیرون بیان میکشن.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم نسرین گرامی. اجازه بدید که نظر یک شنونده دیگر رو بشنویم از تلگرام.
سلام، از نظر من خشونت و سرکوبی که در آبان ماه سال گذشته توسط حکومت علیه مردم صورت گرفت به همه مردم ایران و همه دنیا ثابت کرد که نبایستی با این حکومت مماشات کنند و روابط عادی داشته باشند، چون این حکومت به هیچ وجه قابل اصلاح نیست و روز به روز برای اینکه فسادش ادامه پیدا کنه بر خشونت خودش اضافه میکنه و دست به جنایت‌های بیشتری خواهد زد. و ما میبینیم که به هیچ دلیل و هیچ مدرکی هم نیاز نداره و در جلوی چشم همه مردم و در جلوی چشم همه جهانیان دست به کشتار میزنه و اینترنت رو قطع میکنه. من فکر میکنم این اعتراضات متاسفانه با همین شرایط ممکنه ادامه داشته باشه و از مردم خواهش میکنم و اگر میخواییم هممون اعتصابات سراسری انجام بدیم و یا اعتراضاتی انجام بدیم باید برنامه ریزی باشه و کاری نکنیم که باز شاهد عزادار شدن مردممون در این سطح گسترده باشیم.
خب، آقای مصطفی روی خط ارتباطی رادیو فردا هستند، از طریق تلفن به شما سلام میکنم آقای مصطفی عزیز، نظر شما چی هست؟ در دقایق پایانی برنامه هستیم، ازتون ممنون میشم اگر فشرده بتونید بفرمید.
درود بر نیوشای عزیز همه اونا. حالا این جنایتی که هیولاهای حکومت اسلامی در آبان ماه گذشته انجام دادن به شکل بیشتر اوریانتری مشتینا رو باز کرد و این برگشت به گذشته نخواهد بود. این رو به پیشه، ولی درسایی که از پارسال ما یاد میگیریم، یک دیگه شعار نیروی انتظامی حمایت نیست و نشون داده شد که مردم به جون خودشون دیدن که دیگه برای آینده باید فکر دیگری کرد. در درجه اول اعتصاب عمومی سیاسی سراسری باید باشه تا رژیم رو فلج کنه، و اگر هم میخواد قیامی در بگیره باید حساب شده، چون اینها اونای هستن که بچه 17 ساله مثل محسن پور محمدی رو به اون شکله، بقیه بچه ها آمنه شهبازی پویا بختیاری، این نشونگر اینه که مردم دیگه توهم ندارن. این بخشی که میاد و خواهد آمد دیگه اون بخش سال 88 نخواهد بود. اکثریت غریب اتفاق زحمت کشا طبقه کارگر هستن که در سال 57 نشون دادن با اعتصابشون میتونن رژیم رو فلج کنن.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای مصطفی گرامی که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. اجازه بدید که آقای رحمانی با شما همراه بشیم و یکی از نکاتی رو که شنوندگان ما روش انگشت گذاشتن در این دقایق پایانی، مسئله عدم اصلاح پذیری حکومت بود از طرف یکی از شنونده های ما. خانم نسرین گفت دوبال حکومت هستند اصلاح طلب و اصولگرا، یعنی بیش از پیش مشخص کرد اعتراضات آبان ماه، و به طور مشخص آقای کوروش انگشت گذاشت روی سفارایی یک دست اصلاح طلبان و اصولگراها و کسانی که مدعی اعتدال و میانه روی هستند، در تا حالا با سبک و سیاق جمهوری اسلامی تعاریفی که اونجا وجود داره. در مورد به اصطلاح سرکوبی که از طرف دولت حسن روحانی به طور مشخص حمایت شد ازش، در واقع سخنرانی که از حرف زد، شما فکر می‌کنید این تأثیر اعتراضات آبان ماه بر خود حکومت جناح‌های داخلیش چیست؟
ببینید جناح‌های داخلی حکومت گفتم محسوس نیست. تو اصولگرا شما سعید زیبا کلام دارید که حمله میکنه با آقای رئیسی که چرا این دانشجو رو آزاد نمیکنه. دانشجوی که مارکسیست هستن دستگیر شدن، خیلی مهمه، ولی این زیاد تاثیر نداره آقای سعید زیبا کلام. در میان اصلاح طلبان بعد سرکوب سه دسته شدن، خب، ولی این سه دسته مغلوب اون جناحی هستند که میگویند باید در هر شکل در حکومت ما، حتی آقای حجاریان هم همین حرف میزنه به نوعی، خب. پس اینجا قفل قفل کامله. من ناامید نیستم آقای برزگر، من میگم اومد باید جامعه مدنی اعتراض مایت کرد سیستماتیک کرد. به رهبران نهادی نیاز داریم، نه رهبران منفرد که توهم رهبری دارن. خب بعد این اقشار وقتی در یک بزنگاه و اختلاف داخل حاکمیت، این اقشار اون موقع میتوانن با هم پیوند پیدا کنن، اون موقع با اون حاکمیت تعیین تکلیف کنن. ببینید این چیزیست که در چه اتفاق افتاد، در رومانی و مولداوی اتفاق نیفتاد. به این خاطر من به قضیه اینطوری نگاه میکنم، کاملا مشخصه اون بالا رو قفل قفله و اصلاح طلبه رو هم در نظام به هر شکل بمانم. من میگم حتی سخت رهبری اصلاح طلبا جسد به هر کسی گوش نداد. به این خاطر بعضی قضیه اینجوری میبینم. ولی این چیزی هم آقای برزگر عزیز میگه،
نه فقط زمان کوتاهی داریم، اگر میشه آقای رحمانی در چند ثانیه بفرمایید.
مثال تقلی شهرها رو میزنه. ببینید اصلا تجربه انقلابی را به اون شکل نه خوب تکرار بشه نه درست تکرار بشه، این خیلی مهم. انقلاب ایران یک توهمی بود که یک نفر اومد همه رو زد با خودش بود و این که فاجعه بود، نتیجهش فاجعه بود.
بسیار خوب، ممنونم از شما، متشکرم آقای رحمانی عزیز. آقای برزگر، برای شما هم 2 دقیقه وقت داریم تا پایان این برنامه، میشنویم نظرتتون رو.
بله البته، ببینید من نگفتم که انقلاب 57 خوب بود یا بد بود، گفتم تحلیلی که شما میدید الان از این وضعیت قفل شدگی، از این رکود، من رو یاد اون تحلیل انداخت و بعد دیدیم که اون تحلیل هیچ نسبتی به واقعیت نداشت، ارزنده این بود. اما یک نکته رو شما اشاره کردید، من کاملا موافق هستم. در سال 96 هم من این رو در چند یادداشت نوشتم و بهش پرداختم بعد از سال 96. یعنی در سال 96 حتی بازتاب اعتراضات و کشته شدگان و بازداشت شدگان به مراتب کمتر از سال 98 بود. این در واقع به دلیل این هست که ببینید اصلاح طلبان که رسانه ها رو در اختیار داشتن، معطوف کردن همه توجه خودشون رو بخشی از طبقه متوسط شهرنشین که فکر میکردن پایگاه اجتماعی اونهاست برای رأی. بنابراین اگر یک روزنامه نگار مثلا یا یک فعال مدنی بازداشت بشه، بلافاصله بازتاب بسیار گسترده‌ای پیدا میکنه. ولی اگر ده‌ها نفر کشته بشن، این در رسانه‌ها بازتاب پیدا نمیکنه. علتش این هست که تشکل‌های صنفی مدنی اینها وجود ندارن، صدای خودشون رو ندارن، رسانه‌های خودشون رو ندارن و ما این گسست رو بین اقشار و طبقات اجتماعی داشتیم. اما در آبان 98 این تا حد زیادی این سد شکسته شد و اون ارتباط برقرار شد. الان واکنشی که مثلا نسبت به مرگ نیکتا یا محسن پور محمدی یا پویا بختیاری داره جامعه نشون میده، مثل واکنشی است که به کشته شدن ندا آقا سلطان در سال 88 داره نشون میده. یعنی طبقه متوسط هم حالا درگیر شده. من فکر میکنم که از اون وضعیت خارج شدیم. حرفایی که آقای
آقای رحمانی
فرمودن، مخصوصا در مورد سال 96 و تا حدی 98 صرف میکرد، ولی من فکر کنم که ما از این مرحله گذشتیم.
بسیار خب، ممنونم از شما. از هر دو میهمان برنامه تشکر میکنم، آقای تقی رحمانی از پاریس و آقای جمشید برزگر از لندن که به ما پیوستند در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. از شما شنونده تشکر میکنم که حدود یک ساعت گذشته رو 55 دقیقه گذشته رو همراه بودید با ما. ازتون دعوت میکنم که همچنان بمونید با رادیو فردا. اگر ما وقت نکردیم شما روی آنتن بیاریم، میتونید تماس بگیرید با 00420221122112 که شماره پیامگیر ما هست. میتونید اونجا نظرتون رو ضبط بکنید، در بخش‌های مختلف خبری ما پخش میشه. از طریق تلگرام هم در 24 ساعت شبان روز البته میتونید نظر خودتون رو به گوش شنوندگان ما برسونید. در اتاق فرمان همکاران دوستان من که امکان پخش این صدا رو فراهم کردن، شهرام و منیژه بودند. من نیوشا بقراطی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.